سلام، اینجا رادیو آزادی است. 7:30 صبح با وقت افغانستان شد. یک مقام پاکستانی گفته که اگر نیروهای آمریکایی به گونه عجولانه و غیر مسئولانه افغانستان را ترک کنند، زمینه برای فعالیت گروه‌های مخرب فراهم خواهد شد. در افغانستان مردم یک بار دیگر خواهان آتش بس شدند.
شهروندان کابل طی یک گردنمایی بسیار بزرگ حمایتشان را از آتش بس اعلام کردند.
آرزوی کودکان بازمانده از مکتب چیست؟
باید بریم مکتب درس بخوانیم، سواد داشته باشیم، هیچ مکتب خواندن نمیتونیم.
و مرور بر مطالب چاپ شده در مورد افغانستان در نشریه‌های جهان. پیش از همه من ژکفر احمدی خبرهای مهم را برایتان دارم. مقام های ولسوالی ارغنداب می گویند پس از حدود 6 ماه جنگ این ولسوالی از وجود طالبان پاکسازی شد. 3 ستاره مشهور کرکت افغانستان در لیگ تازه کرکت هند بازی می کنند. و دور نخست مذاکرات برای احیای موافقتنامه هسته‌ای ایران در ویانا در این هفته سر گرفته خواهد شد. مقام های ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار می گویند پس از حدود 6 ماه جنگ این ولسوالی از وجود طالبان پاکسازی شد. محمد شریف رسولی ولسوال ارغنداب گفته است کنترل ولسوالی دیروز به گونه کامل در دست حکومت قرار گرفت. با گفته آقای رسولی طالبان هنگام فرار در بخشای از ولسوالی ماین‌گذاری کردند. گروه طالبان تاکنون در این مورد تبصره نکرده. مقام ها در ننگرهار می گویند پل بزرگ در ولسوالی سرخ رود این ولایت به زودی به گونه اساسی ترمیم خواهد شد. این پل که چندین ولسوالی را با هم وصل می کند به گفته ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار به تازگی توسط شورشیان ویران شده.
دشمنان افغانستان یک پل را در منطقه فتح آباد ولسوالی سرخرود که بر سرک عمومی ساخته شده بود و 3 ولسوالی را با هم وصل می کرد با بم پرانده و کاملا تخریب کردند. ما خوشبختانه توانستیم که به طور موقتی این پل را وصل کنیم و خدا خواسته باشد در ظرف چند روز به طور اساسی ساخته خواهد شد.
در افغانستان برشنا شرکت می گوید باشندگان کابل پس از این پول مصرف برق را ماهوار خواهند پرداخت. وحیدالله توحیدی سخنگوی شرکت برق افغانستان می گوید این اقدام از لحاظ اقتصادی به مردم کمک خواهد کرد.
به بار نخواست در طی 17 سال گذشته بل برق مشترکین رهایشی شهر کابل از اعتبار از سال 1400 مهوار گردید و من بعد بل به مشترکین رهایشی کابل مهوار قابل تادیه می باشد.
برق مورد نیاز باشندگان کابل و چند ولایت دیگر تا حدی از طریق ازبکستان و تاجیکستان تامین می شود، اما مردم همواره از قطع شدن جریان برق شکایت می کنند. راشد خان، محمد نبی و مجیب الرحمن 3 ستاره مشهور کرکت افغانستان در لیگ کرکت هند بازی می کنند. کرکت بورد افغانستان اشتراک بازیکنان افغان را در لیگ کرکت هند مهم خوانده. این رقابت ها دیروز آغاز شد و تا 4 ماه جون ادامه خواهد یافت. شماری از کرکت بازان دیگر از افغانستان مشمول گروه احتیاطی می شوند که شاید فرصت بازی در این رقابت ها را پیدا کنند. حالا از منطقه و جهان. دور نخست مذاکرات برای احیای موافقتنامه هسته‌ای ایران در ویانا پایتخت اتریش در این هفته سر گرفته خواهد شد. دیپلمات‌ها دیروز در پایان ملاقات 4 روزه مذاکرات را در این مورد سازنده خواندند. مذاکرات به میزبانی اتحادیه اروپا روی حل بن‌بست متمرکز است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از تمایل کشورش برای بازگشت به موافقتنامه سال 2015 سخن گفته، به شرط آنکه ایران به تعهداتش در موافقتنامه عمل کند. ایران می‌خواهد نخست ایالات متحده تمامی تحریم‌ها بر تهران را دور کند. ترکیه میگوید ایالات متحده دو کشتی جنگی را به بحیره سیاه میفرستد. یک سخنگوی وزارت خارجه ترکیه شام دیروز به خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفت که منابع دیپلماتیک 15 روز پیش به ترکیه خبر دادند که کشتی های جنگی به بحیره سیاه می روند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است این اقدام غیر معمول نیست. و پلیس بین المللی یا انترپول میگوید در اروپا و افریقا 500 قربانی قاچاق انسان نجات داده شدند. به گفته پلیس 195 تن نیز به اتهام قاچاق انسان، ترتیب اسناد جعلی و جرایم مرتبط به قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند. انترپول افزوده شهروندان سودان، اسپانیا و چین مشمول افراد دستگیر شده هستند. در اعلامیه شام دیروز انترپول آمده مرکز عملیات گسترده نجات قربانیان و دستگیری متهمان در مراکش بوده. گفته شده است که عملیات در 28 مارچ آغاز و در 2 اپریل تمام شد. پایان خبرها. سلام مجدد به شما. به همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. امیدوارم روز اول هفته را به خوشی آغاز کرده باشید. وزارت خارجه پاکستان گفته است اگر نیروهای آمریکایی به گونه عجولانه و غیر مسئولانه افغانستان را ترک کنند، زمینه برای فعالیت گروه‌های مخرب فراهم خواهد شد. بر بنیاد موافقتنامه ایالات متحده و طالبان، تمامی نیروهای آمریکایی تا اول ماه می امسال باید افغانستان را ترک کنند، به شرط آنکه طالبان به وعده های مبارزه با تروریسم وفا کرده باشند. جن ساکی سخنگوی قصر سفید پنجشنبه گفت که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده پیش از ضرب الاجل اول می تصمیمش در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را اعلام خواهد کرد. سید سمی عباس گزارش می دهد.
وزارت خارجه پاکستان می گوید اسلام آباد از خروج مسئولانه و منظم قوای خارجی از افغانستان حمایت می کند. سخنگوی این وزارت زاهد حفیظ چودری می گوید خروج عجولانه قوای بین المللی از افغانستان راه را برای فعالیت تخریب کنندگان باز می کند. چودری دیروز در نشست خبری هفتوار خود در اسلام آباد گفت سال گذشته در رابطه با صلح افغانستان پیشرفت‌های خوبی صورت گرفت و به گفته او این پیشرفت‌ها باید حفظ و تقویت شوند. طاهرخان خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی در مورد جزئیات سخنان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان چنین گفت.
زاهد حفیظ چودری گفته است که بیرون شدن عجولانه و به احتیاط نظامیان خارجی از افغانستان به کسان موقع می دهد که به گفته او می خواهد پروسه صلح را تخریب کنند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اضافه کرده که پاکستان از بیرون شدن مسئولانه و تنظیم شده نیروهای خارجی حمایت می کند.
موقف نوی حکومت پاکستان در رابطه با خروج قوای آمریکایی از افغانستان با موقف قبلی آن متفاوت است. در 22 جنوری شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته بود جو بایدن رئیس جمهور آمریکا باید روند خروج قوای کشورش از افغانستان را جاری نگه دارد. خروج قوای آمریکا از افغانستان در 20 روز آینده موضوع است که در موافقتنامه صلح بین آمریکا و طالبان که در ماه فوریه سال گذشته در دوحه امضا شد درج است. هرچند طالبان بر عملی شدن این تعهد از سوی آمریکا تاکید دارند، اما سخنگوی قصر سفید جن ساکی به تازگی گفته است که رعایت این مهلت کار آسان نیست و رئیس جمهور جو بایدن به زودی در این مورد تصمیم می گیرد.
پیش از اعلان تصمیم رئیس جمهور من چیزی نمیگویم. انتظار دارم که از خود او پیش از اول ماه می بشنوید. او با وضاحت و استمرار گفته که خروج سربازان از اول ماه می ضرب الاجل که او تعیین نکرده عملا دشوار است. این ضرب الاجل از سوی اداره قبلی تعیین شده. واضحاً که تلاش ها از چندین هفته به این سو جریان دارد، از جمله دیپلماسی و گفتگو با طالبان. اما قطعا از خود رئیس جمهور خواهید شنید. وقتی از او شنیدید می توانیم در مردان صحبت کنیم و خواهیم دید که به کدام مسیر در حرکت هستیم.
محمد نعیم سخنگوی طالبان در دوحه شب گذشته به رادیو آزادی گفت آنها هر از گاهی در مورد عملی شدن موافقتنامه صلح با آمریکایی ها صحبت می کنند. به گفته او پیدا کردن راه حل به بحران افغانستان به عملی کردن همین موافقتنامه ارتباط می گیرد. ظاهرا حکومت افغانستان هم خواهان خروج مسئولانه قوای آمریکا از افغانستان می باشند. هفته گذشته رئیس جمهور اشرف غنی در ملاقات با بزرگان یک تعداد از ولایات گفت متحدین جهانی باید در بخش تامین صلح و ختم جنگ ضمانت بدهند.
خروج تمامی نیروهای آمریکایی تا اول ماه می امسال از افغانستان شامل موافقتنامه ایالات متحده و طالبان است، به شرط آنکه طالبان به وعده‌های مبارزه با تروریسم وفا کرده باشند. بعد دنبال امضای موافقتنامه در 29 ماه فوریه سال 2020 مذاکرات بین افغان‌ها نیز آغاز شد و امیدواری‌های در مورد برقراری آتش‌بس در افغانستان به وجود آمد، اما هنوز طالبان روی آتش‌بس توافق نکردند. آتش‌بس خواست اساسی مردم است. در گردهمایی در کابل دیروز بار دیگر روی برقراری آتش‌بس تاکید شد. بیشتر در این گزارش.
بیشتر از 10 تن از ساکنان کابل روز جمعه در استدیوی قاضی گرد هم آمدند و از نیروهای مسلح، آزادی بیان و ارزش‌های دموکراتیک حمایت کردند. آنها از حکومت افغانستان و طالبان خواستند تا برای فراهم شدن زمینه مناسب برگزاری نشست استانبول و سال از خودشان حسن نیت نشان دهند و زیر نظر مستقیم سازمان ملل به آتش بس دائمی و یا موقت تن دهند. ناصر مهری سخنگوی والی کابل در این باره به رادیو آزادی گفت:
امروز شهروندان کابل طی گردنمایی بسیار بزرگ حمایتشان را از نظام جمهوریت، پروسه صلح و آتش‌بس اعلام کردند. جوانان، بزرگان، اصناف، احزاب سیاسی، نهادهای جامعه مدنی، وکلای گذر و وکلای پارلمان، شورای همه حضور داشتند. بعد یک خطنامه از حکومت از دو طرف خواستار آتش‌بس و پروسه صلح شدند.
اشتراک کنندگان این گرده همایی در یک قطعنامه 11 ماده‌ای از جامعه جهانی خواستند که به عقب نروند و تمام خواسته های آنان باید در کنفرانس استانبول در نظر گرفته شود. برگزار کنندگان این نشست گفتند که خواسته های خود را با شورای عالی مصالحه ملی، دولت افغانستان، طالبان، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و دیگر مقام ها در میان خواهند گذاشت. این تنها ساکنان کابل نیستند که در چنین نشست های گرد هم می آیند و خواست های خود را مطرح می کنند، بلکه در برخی از ولایت های دیگر نیز این گونه نشست ها و خواست ها مطرح شده است. در این حال در دو روز گذشته شهر کابل گواه برپایی تظاهرات از سوی افراد حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار بوده است. مظاهره کنندگان خواستار پایان کار حکومت شده بودند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 استید. یک قربانی تجاوز جنسی دوران جنگ به پارلمان کوسوو را یافته. گزارش تصویری ما در این مورد را در وبسایت رادیو آزادی تماشا کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا بیایید از ستار فروغ بشنویم که نشریه‌های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه فارن پالیسی مطلب را تحت عنوان روسیه در آسیای جنوبی قدرت نمایی می کند نشر کرده. نویسنده مطلب مایکل کوگلمن، معاون بخش جنوب آسیا در مرکز پژوهشی ویلسون در واشنگتن است. در مطلب می خوانیم که سفر هفته گذشته سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه به هند و پاکستان، تلاش مسکو را برای افزایش نفوذش در منطقه نشان می دهد. در مطلب فارن پالیسی آمده که نفوذ اخیر روسیه در منطقه شامل میانجیگری در گفتگوهای مرزی میان هند و چین و همچنان نقش فزایندهش در پروسه صلح افغانستان را با سهمگیری عمده پاکستان در بر می گیرد. نشریه می نویسد که 3 دهه پس از خروج شوروی سابق از افغانستان، مسکو به یک بازیگر اصلی در پروسه صلح افغانستان مبدل شده. روسیه طی 2 سال گذشته چندین نشست را در مورد صلح افغانستان میزبانی کرده و نشست اخیر ماه گذشته در مسکو برگزار شد. در این نشست در کنار هیئت‌های حکومت افغانستان و طالبان، نمایندگان آمریکا، چین و پاکستان هم اشتراک کرده بودند، اما هند حضور نداشت. زمیر قابلوف نماینده روسیه برای افغانستان با لاوروف در سفر به هند همراه بود. وزیر خارجه روسیه در دیدار از هند خواستار نقش برجسته دهلی نو در روند صلح افغانستان شد. در مطلب آمده که اسلام آباد بنابر داشتن روابط نزدیک با طالبان نسبت به دهلی جدید خیلی در پروسه صلح افغانستان دخیل است. و نشریه آنلاین لانگوار جورنال در مطلب می نویسد که شبکه القاعده و دیگر گروه های تروریستی منتظر بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستانند. نشریه به اظهارات کارشناسان در مورد ارزیابی اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده درباره خروج نیروها از افغانستان اشاره کرده است. لانگوار جورنال نوشته که اگر به دور و بر دنیا نگاهی انداخته شود، دیده می شود که گروه های تندرو در همه جا از غرب افریقا تا جنوب شرق آسیا جنگ می کنند. در ادامه مطلب آمده که القاعده، طالبان، داعش و گروه های دیگر جنگ چریکی را به پیش می برند و به طور منظم حملات را انجام می دهند. نشریه به نقل از بیل روچیو، کارشناس بنیاد دفاع و دموکراسی، نوشته که اگر طالبان از فرصتی که از سوی اداره رئیس جمهور جو بایدن برای حل سیاسی معضله افغانستان فراهم شده استفاده کنند، سود خواهند برد. او گفته در صورتی که طالبان با ادامه حضور نیروهای آمریکایی برای یک مدت دیگر در افغانستان توافق کنند، در بدل آن یک سلسله امتیازات را از حکومت‌های آمریکا و افغانستان به دست خواهند آورد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اکنون نگاه می اندازیم به وضعیت زندگی کودکان بازمانده از مکتب در پروان. کودکان زیاد در این ولایت در آرزوی مکتب رفتنند، اما به اثر عوامل گوناگون از این حق محروم ماندند. در میانشان چهره های با استعداد هم وجود دارد. بیشتر از همکارم بشنوید.
میتونیم مکتب بریم، قلم نداریم، کتابچه نداریم، کالا نداریم، بگ نداریم.
رابعه 12 ساله در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در یک خانواده 8 نفری زندگی میکند، اما رابعه از مکتب رفتن محروم مانده و احساس دردآلودش را به هنگام حرف زدن به ما میرساند.
پدرم پودریسته بی ادرکای پلاستیک مرفوشه، روز 5 روپیه میاره، نینان و مانشه نقد تخم. چه مکتب خواندن میتانیم، خوارکان کلان شده، چه مکتب رفتن میتانیم. باید بری مکتب درس بخوانیم، سواد داشته باشیم، آینده خود جور کنیم.
3 خواهر کوچکتر و 2 برادر بزرگتر از رابعه نیز با سرنوشت مشابه او روبروان. به هنگام عبور از جاده های مزدحم شهر، شماری از کودکان دست فروش اسپندی و آنانه که بود رنگ می کنند دنبال مردم را می افتند تا از آنان پول ناچیزی 5 تا 10 افغانی دریافت کنند. یک پسر 11 ساله یگانه پسر خانواده خود است که در منطقه در شهرهای کابل پروان اسپندود می کند و اندکی پول به دست می آورد. او می گوید در آرزوی مکتب رفتن است، اما سرنوشت زندگی به او این چانس را میسر نمی کند.
آرزو داشتم که مکتب برم، رفیقای مکتب میره، حال نمیتونم که مکتب برم. به خانه کارگر نیست که مکتب برم، نمیتونم. مکتب خوش دارم، آرزو دارم که مکتب برم. درس یاد بگیرم، تعلیم یاد بگیرم.
مسئولان در ریاست معارف ولایت پروان میگویند آمار دقیقی از کودکان بازمانده از مکتب را در اختیار ندارند، اما آنان میپذیرند که شمار زیادی از کودکان پسر و دختر از مکتب بازماندند که مشمول نزدیک به 4 میلیون کودکی میشوند که با گزارش سازمان ملل متحد در افغانستان از رفتن به مکتب بازماندند. اما مسئولان ریاست کار امور اجتماعی ولایت پروان میگویند حدود 1000 کودک واجد شرایط مکتب را تنها در شهر چاریکار به ثبت رساندند که از حق دسترسی به آموزش به بهره اند. وکیل احمد سهیل رئیس کار امور اجتماعی ولایت پروان است. او بر رادیو آزادی بیشتر میگوید.
به امی اخیر سال همه ساله معمولا اطفال شاقکار راسی پذیر از ما سروی میکنیم. به یک پارسال ما او را سروی کرده بودیم که با تاسف آمار خیلی بلندی است که تکان دهنده است. در حدود 1000 نفر اطفال که مصروف کارهای شاقه هستند بعدن که ما سروی کردیم، باز نتایج تحلیل کردیم با دونرها و بنادهای دولتی به شمول وزارت کار ارسال کردیم، ولی متاسفانه کمک چشمگیر امرایشون صورت نگرفت.
آقای سهیل عامل اصلی این محرومیت کودکان را این گونه شرح می دهد.
عمده ترین دلیل از او فقر است. فقر فامیل ها هست، بیکاری فامیل ها هست که اینا مجبور میشن که مصروف شون به کارهای شاقه به خاطر از اینکه من فامیل خود نون پیدا بکنن. دیگه به او خاطر اینا به مکتب رفتن نمیتونن، یعنی بردن به مکتب از اینا یک سلسله هزینه کار داره.
از نظر آگاهانه مسائل اجتماعی، آموزش و پرورش قشر زیر سن اساس یک ملت را میسازد. مسرور لطفی استاد پانتون در این مورد به رادیو آزادی گفت:
نبود شرایط مناسب برای کودکان و نوجوانان پیامد اجتماعیش است که آینده یک کشور بسیار بد خواهد بود. تعلیم تربیت تهداب تمام خوبی ها و تمام آنچی که بشر به او نیازمند است. وقتی میتونیم به او دست پیدا بکنیم که ما نسل جوان ما را خوب تربیت بکنیم و خوب تحصیل بکنند.
لطفی میگوید افغانستان وقتی میتواند بر رفاه دست یابد که کودکان از نعمت رفتن به مکتب برخوردار شوند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رهبران کشورهای جهان در گذشت شاهزاده فیلیپ همسر ملکه بریتانیا را تسلیت گفتند و دیروز در سن 99 سالگی چشم از جهان پوشید. سید سمی عباس گزارش می‌دهد.
بیرق‌ها در برج‌های بکینگام پالاس، قصر سلطنتی انگلستان، نیمه برافراشتند و رهبران و صدراعظم‌های قبلی و برحال جهان و همچنان خانواده‌های سلطنتی کشورهای مختلف پیام‌های تسلیت و غمشریکی خود را به مناسبت درگذشت شاهزاده فیلیپ همسر ملکه الیزابت با خانواده سلطنتی بریتانیا شریک ساختند. حکومت انگلستان از مردم خواست که به خاطر اظهار همدردی در پیشروی قصر بکینگهام جمع نشوند و از این طریق مقررات وضع شده به خاطر ویروس کرونا را رعایت کنند. اما صدها اکلیل گل در پیشروی این قصر گذاشته شده و صدها نفر به قصر وینزار، جایی که جنازه شاهزاده فیلیپ در آن نگه داشته شده است، رفتند تا با او وداع کنند. هرچند تا حال در مورد دلیل وفات شاهزاده فیلیپ شرح دقیق داده نشده، ولی او در چند ماه اخیر در شفاخانه بود و مشکل قلبی و تنفسی داشت. جنازه شاهزاده فیلیپ تا قبل از دفن در کلیسای سن جورج مربوط به قصر وینزار حفظ خواهد شد. شاهزاده فیلیپ 99 سال عمر داشت و بیش از 7 دهه همسر الیزابت ملکه انگلیس بود. بوریس جانسن صدراعظم بریتانیا گفت شاهزاده فیلیپ علایق و محبت نسل‌ها در بریتانیا، کشورهای مشترک المنافع و سراسر جهان را به خود جلب کرده بود. دلیل‌نامه‌ی حکومت آمده است که به خاطر جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا، کدام مراسم دولتی تدفین برای شاهزاده فیلیپ برگزار نخواهد شد. شاهزاده فیلیپ در سال 1921 در خانواده سلطنتی یونان به دنیا آمد، اما وقتی که پدرش بعد از شکست یونان در برابر ترکیه به محاکمه کشانده شد، یونان را ترک کرده به فرانسه رفتند. در این وقت او 18 ماه عمر داشت. ریشه مادر شاهزاده فیلیپ، شادخت الیس باتنبرگ، به خانواده سلطنتی جرمنی هم می رسد و شاهزاده فیلیپ مانند ملکه الیزابت از اولاده ملکه ویکتوریا بود. فیلیپ بعد از تکمیل درس در بریتانیا در جنگ دوم جهانی به طرفداری انگلستان جنگید و تابعیت بریتانیا را به دست آورد. از شاهزاده فیلیپ با ملکه انگلیس 4 فرزند، 8 نواسه و 9 کواسه باقی مانده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
یک عضو تازه برگزیده شده پارلمان کوسوو تابوها در این کشور را شکسته. او از تجاربش به عنوان کسی که از تجاوز جنسی در جنگ این کشور زنده مانده قصه کرده. واسفیا کراسنیکی گودمن در انتخابات 14 فوریه یک کرسی پارلمان کوسوو را از آن خود کرد. او میگوید برای عدالت به دیگر قربانیان تجاوز جنسی مبارزه خواهد کرد.
اولویت شماره یک من عدالت است. من میخواهم عدالت برای تمامی قربانیان جنگ کوسوو تامین شود و میخواهم با آنها یاری برسانم تا پیشرفت کنند. همچنان میخواهم لکه ننگ را از بین ببرم، به خاطر که در کوسوو قربانیان از سوی خانواده هایشان، جامعه و نهادها مورد سوء رفتار قرار میگیرند. بنابراین دلایل میخواهم در پارلمان باشم.
گودمن از تجاربش در جریان جنگ 1998 تا 1999 به اعضای پارلمان کوسوو در سال 2020 قصه کرده. دو مامور پلیس متهم به تجاوز بر گودمن از سوی استر محکمه کوسوو براءت کسب کردند.
لیجی کوسوو سیو ناچون ویکتیما پنای ناتم بیاتورا.
در قوانین کوسوو لقب قربانیان به ما داده شده، اما ما زنده مانده ها هستیم. ما بجز از عدالت چیز دیگری از حکومت نمی خواهیم. خواهان حفاظت از سوی خانواده های خود هستیم و از شما خواستار حمایت هستیم، زیرا جنایت جنگی علیه ما صورت گرفته و شما برای حفاظت از ما آنجا نبودید.
شماری از نهادهای غیر حکومتی کوسوو میگویند که در جریان جنگ بیش از 20,000 مرد و زن قربانی خشونت جنسی از سوی نیروهای سرب شدند. اما در 22 سال گذشته در پیوند به این جنایت‌ها هیچ کس مجرم شناخته نشده. گودمن میگوید این موضوع باید با سربستان مطرح شود.
تا جایی که من میدانم خشونت جنسی زمان جنگ هرگز در هیچ گونه گفتگو میان کوسوو و سربستان مطرح نشده. این چیزی است که باید به آن رسیدگی شود و حالا خواه من شامل این دیالوگ باشم یا نباشم کاملا به دیگران بستگی دارد، نه من. اما اگر قرار باشد که من در گفتگو سهم بگیرم، به سربستان در مورد جنایت های خواهم گفت که آنها انجام دادند و من گواه جنایت سربستان بودم. آنها باید گذشته را بپذیرند و از جنایتی که مرتکب شدند انکار نکنند.
گودمن پس از جنگ در کوسوو به ایالت تکساس ایالات متحده مهاجرت کرد، اما او حالا به زادگاهش برگشته. هدف بازگشت او به کوسوو رویارویی با گذشته و کار برای آینده بهتر است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا فشرده خبرهای مهم. مقام‌های ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار میگویند پس از حدود 6 ماه جنگ این ولسوالی از وجود طالبان پاکسازی شد. راشد خان، محمد نبی و مجیب الرحمن، 3 ستاره مشهور کرکت افغانستان، در لیگ کرکت هند بازی میکنند. این رقابت‌ها دیروز آغاز شد. دور نخست مذاکرات برای احیای موافقتنامه هسته‌ای ایران در ویانا پایتخت اتریش در این هفته سر گرفته خواهد شد. ترکیه میگوید ایالات متحده 2 کشتی جنگی را به بحیره سیاه میفرستد. و پلیس بین المللی یا انترپول میگوید در اروپا و افریقا حدود 500 قربانی قاچاق انسان نجات داده شدند. حالا هم رنگ‌های زندگی را برایتان داریم.
رنگ‌های زندگی.
میشه اول نامت معرفی کنی؟
آریا نور هستم. کابل.
آریا نور جان، چی مصروفیت داری خودت؟
مصروفیتم در دی آی یوسید هستم، یکی از پروژه‌های یوسید است به نام وومن ان اکانومی میگن، یعنی زنان در اقتصاد.
خیلی خوب. در این بخش خودت کار میکنی در مورد زنان در اقتصاد، سهمشان حتما که چی باید بکنن که یکم اگه میشه اگر معلومات بدی در مورد.
این قسم پروژه است که 5 سال است، تقریبا در سالهای 3 یا 4مش قرار داریم که این خاص به خاطر دفترایی است که اونرشون خانم می باشه و فند توسط خانم هاست که یا پیش می برن و به اونا پروپوزال چیزا رو مصفت می کنن، بعد از اون که ما ارزیابی و گپا کنیم، بعد از اون بشان ما فند می تیم تا یا بتانا نمو مرحله خدا یا نمو پروسی خدا به خوبی پیش بدن.
خانم هایی که مثلا بخواین در این بخش بیاین شاملی پروسه شوند، چی شرایط را باید داشته باشن؟
یا باید تحصیل کرده باشن یا پروپوزال اپلیکیشن را که طبق پالیسی و رول یوسید است باید تو را آشنایی داشته باشن، خانه پوری و گپا کنن، جواز و تجارت بتانن در افغانستان بگیرن.
ما که می بینم نام خدا خودت خیلی جوان هستی و نام خدا در این سن کم معلومات زیاد، فهمت زیاد معلوم میشه. نام خدا، میشه از تحصیلات خودت بپرسم؟
تحصیلات من لیسانس هستم در بخش اداره تجارت، انگلیسی را دیپلما دارم از پانتون کاردان و در پالوی ازی بالای یک بزنس پلان یا پلان تجارتی خودم هم کار کردیم به نام وایت فیدر بوده، یعنی پر سفید. این بزنس است که از توسط خودم ران شده. هدف ما در چی است که مثلا بزنس باشه از طرف خانم و به خاطر خانم.
بسیار تشکر، همیشه موفق باشی.
شنونده رادیو آزادی هستید.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
تشکر که ما را همراهی کرده تا این دم. من جعفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 9 به وقت افغانستان برمیگردم.